مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیو آزادی نشر اولی مجله شامگاهی. گرداننده این نشر برنامه در شهر دوشنبه من کیومرسی عطا هستم
و با سلام های گرم و صمیمی من حرمگل قادر نیز از پراگ در مجله شامگاهی شما را همراهی میکنم. ساعت در پراگ 4 بعد از ظهر است
و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهمترین این ساعت جهان و همچنین تاجیکستان را از همکار ما نور محمد خالزاده میشنویم. بفرمایید نور محمد.
تشکر کیومرس. سلام شنوندگان گرامی. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا در اسلام آباد طرحهای کمک به این کشور را اعلان کرد. ارزش این طرحها 500 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد و این مبلغ برای بهبودی وضع در بخش‌های تأمین آب و انرژی و بهداشت در پاکستان به مصرف خواهد رسید. خانم کلینتون در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت: One of our objectives when we launched this
dialogue وقتی که ما مذاکره را آغاز کردیم، یکی از تلاش‌های ما این بود که همکاری‌های موجوده را در بخش‌های کلیدی از قبیل امنیت گسترش دهیم و همزمان همکاری‌های نو در سمت‌های نو از قبیل تأمین آب شروع شود.
خانم کلینتون گفت هدف از این کمک ها تغییر افکار پاکستان در این بار است که گویا آمریکا تنها برای مبارزه با شبکه های تروریستی با پاکستان همکاری میکند. این طرح ها در چهارچوبه یک برنامه 5 ساله اجرا میشود که ارزش آن 7.5 میلیارد دلار است و آن را سال گذشته کنگره آمریکا به تصویب رسانده بود. مقامات رسمی هندوستان میگویند در حادثه برخورد دو قطار مسافربر در شرق این کشور بیشتر از 60 نفر کشته، زیاده از 100 نفر مجروح شده اند. در شهرک سینتیه ایالت غربی بنگال در ایستگاه راه آهن یک قطار مسافربر هنگام حرکت به قطار دیگر برخورده است. مقامات میگویند ممکن است شماره کشته شدگان افزایش یابد. گروه های نجات در ساعت های اول جسدها و زخمی ها را از زیر پاره ها بیرون میکشیدند. سبب برخورد دو قطار اعلان نشده است. ادامه خبرها. اندرس فوگراس موسنده بری کلی پیمان نتا هنگام پرواز به کابل در فرودگاه شهر دوشنبه توقف و با امیر قلعظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان و با شیر علی خیرالایف وزیر دفاع تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات مسئله های همکاری برای تامین امنیت در افغانستان بررسی شد. در کابل کنفرانس بین المللی برگزار و در آن وزیران کارهای خارجه تقریبا 40 کشور شرکت میکنند. عبدالرحمن رحمان رئیس پلیس ولایت کابل گفت در آستانه این کنفرانس تدابیر امنیتی در کابل تشدید یافته است.
امیدوار هستم که با این تدابیر که در نظر گرفته شده و سنجیده شده و روی یک پلان مشخص است بتانیم فضای امن به خاطر تدبیر کنفرانس داشته باشیم.
قرار است روزی سه‌شنبه هیئت نمایندگی تاجیکستان نیز با سرپرستی همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان برای شرکت در این کنفرانس به کابل پرواز کند. مجلس بالایی پارلمان روسیه یا شورای فدراسیون از طرح قانونی که توسعه اختیارات خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB را در نظر دارد جانبداری کرد. طرح این قانون قبلاً در مجلس پایانی یا دومه دولتی به تصویب رسیده بود. اکنون در این طرح باید دمیتری مدودف رئیس جمهور امضا گذارد. این طرح به ابتکار وی تهیه شده بود. بر اساس این قانون اکنون خدمات فدرالی امنیتی روسیه می توانند با آدمانی که فعالیتشان زمینه را برای صدور جنایات فراهم می سازد هوشدار دهند. شخصانی که می خواهند در فعالیت کارمندان FSB مانع ایجاد کنند جریمه و یا 15 روز زندانی می شوند. امروز دادگاه آلمان دو مرد را محکوم به زندان کرد که یکی از آنها شهروند ترکیه و دیگری شهروند ترک تبار آلمان می باشد. آنها برای ارتباط با شبکه تروریستی القاعده محکوم به مجازات شدند. دادگاه کالبنز در غرب آلمان مرد را که تنها با نام عمر شناسایی شده است به 6 سال زندان و دیگری را با نام سرمت به 2.5 سال زندان محکوم کرد. این دو مرد که هر دو 32 سال دارند برای فرستادن پول و تجهیزات به این عالم پاکستانی تبار عضو القاعده متهم دانسته شدند. عالم سال گذشته بازداشت شده بود. بنابر اطلاع خبرگزاری از اپلوس 16 ایول در استرفشان صداقت بابایه و زنی 32 ساله بازداشت شد. ریاست کارهای داخلی ولایت سوغ به این خبرگزاری گفته است دویوم ایول صداقت کودک نوزاد خود را کشته در حاجتخانه حولی خود پرتافته است. یک روز پیش 15 ایول در یکی از اخلاط توده های چکالوفسکی ولایت سوغد جسد دخترچه نوزاد را پیدا کردند. خبرگزاری گفته است موارد های کشتاری کودکان نوزاد به دست مادرانشان در تاجیکستان مسئله دشواری حیات جامعه باقی میماند. و بنا به گزارش های رسانه های خبری روسیه، یک شرکت روسی می خواهد پل جانوری هشت پا را که با پیشگویی هایش در بازی های قهرمانی جام جهانی فوتبال معروف شده بود به اصطلاح به کار گیرد. شرکت قول داده است که به این جانوری هشت پای آبی ماه $5,000 دستمزد پرداخت می کند. اولگ جوراوسکی، یکی از دو مؤسس این شرکت، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است این شرکت آماده است به پل 100 هزار یورو پرداخت کند و آن کارمند 120 شرکت دانسته خواهد شد. این شرکت روسیه می خواهد با فوتبال لیگ عالی کشور قرارداد امضا کند و 50% درآمد خود را برای رشد فوتبال در روسیه به مصرف رساند.
تشکر نور محمدی خالزاده، همکاری ما بود با خلاصه چندی از اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را چون همیشگی می توانید در هر وقت برایتان مناسب از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی cw.org و یا .tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شانگاهی رادیو آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشد و اکنون یک نگاهی کوتاه به سرخط مهمترین گزارش های این ساعت برنامه. دبیر کل ناتو در راه به سوی افغانستان با مقامات دوشنبه هم ملاقات کرد.
مسائل مربوط به تامین صلح و ثبات، همکاری های منطقوی و بین المللی در نشست کابل.
ازبکستان به استفاده زمین های بحث برانگیز نزد مرزی اجازت داد.
و پول به عوض زندان، اصلاحات نوی کدکس جنایی تاجیکستان. برنامه را با گزارش بین المللی شروع میکنیم. روز سه‌شنبه باری اول مقامات افغانستان و همپیمان های بین المللی کشور در کابل ملاقات دایر میکنند. در کنفرانس کابل دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون، دبیر کل ناتو اندرس فاگ رسموسن و وزیران امور خارجی بیش از 40 کشور از جمله کاتب دولتی آمریکا خانم هیلاری کلینتون شرکت خواهند کرد. قرار است که در نشست مشکلات زیادی افغانستان از آن جمله مسائل مربوط به تامین صلح و در کشور، همکاری های منطقوی و بین المللی بحث و بررسی می شود.
و اما موضوع ایراها و خرج سرمایه خارجی برای افغانستان گفته می شد که از مسائل کلیدی این نشست خواهد بود. حکومت مرکزی کابل تقاضا دارد که از این به بعد سرمایه به این کشور نه از طریق سازمان های غیر دولتی بلکه بیشتر توسط نهادهای حکومتی وارد شود و همچنین صرف شود. همکاری ما سید قاسمی قیامپور به جزئیات بیشتر این موضوع پرداخته است.
نشست نوبتی مقامات افغانستان و همپیمان های بین المللی کشور در شهر کابل از همایش های قبلی تفاوت زیاد خواهد داشت. باری اول کابل با بیش از 70 همپیمان خارجی برنامه جدید در مورد استفاده بخشی اعظم سرمایه جامعه بین المللی برای افغانستان را ارائه خواهد کرد. وزیران حکومت افغانستان 23 برنامه نو را معرفی میکنند و از کشورهای کمک رسان خواستاری آن میشوند که از این بابت سرمایه را نه از طریق سازمان های غیر حکومتی بلکه توسط نهادهای حکومتی به افغانستان انتقال بدهند. از نگاه حکومت سرمایه برای کابل و جدا نموده جامعه بین المللی باید اساسا در تطبیق برنامه های ملی افغانستان صرف شود و نه برای اولویت های جداگانه سازمان های خارجی. عمر زخلوال وزیر مالیه افغانستان هفته گذشته در صحبت با رادیوی آزادی در این باره گفته بود:
اون چی ما میپرسیم این است، همه کمکی که به افغانستان میرسد توسط بودجه دولتی وارد میشود و یا بیرون از آن، و 80% آن در دو سال آینده باید برای اولویت های حکومت افغانستان و مردم افغان روانه شود.
افغان به اطلاعی وزارت مالی افغانستان تقریبا 77% از 29 میلیارد دلاری که از سال 2001 به این سو برای افغانستان جدا کرده شده است بدون شرکت نهادهای حکومتی صرف و خرج شده است. 28 ژانویه سال روان در کنفرانس لندن آید به مسائل افغانستان اعلام شده بود که حکومت افغانستان توسط بهبود سازی ساختار جمعیتی مالیوی و از بین بردن فساد و رشوت باید خرج تقریبا 50% مصرفات کمک خارجی در دو سال آینده را بر دوش بگیرد. مارک سیدویل نماینده ملکی پیمان ناتو در افغانستان چند دی پیش با رادیوی مشعل بخشی پاکستانی رادیوی آزادی و رادیوی افغانستانی آزاد گفته بود
عین حال فقط 20% کمک از طریق سیستم حکومت افغانستان انتقال می‌یابد. ما در کنفرانس لندن راضی شدیم که برای دو سال آینده انتقال سرمایه از طریق حکومت را تا 50% بالا بریم و می خواهیم بخش باقی مانده آن را با اولویت های حکومت افغانستان هماهنگ سازیم.
و اما کنفرانس کابل در حال برگزار می شود که سطح فساد در افغانستان تا به عرش رسیده است و این گونه وضع شرکت‌داران کنفرانس را وادار می سازد که هنگام سخنرانی از احتیاط کار بگیرند. هفته های اخیر منصبداران افغانستان و خارجی همدیگر را در فساد و صرف بیهوده سرمایه جامعه بین المللی عیبدار می کنند. از نگاه منصبداران حکومتی بالا روی فساد در افغانستان با آن دلیل مربوط است که تقسیم و صرف کمک های مالیوی بین المللی بر دوش سازمان های خارجی و غیر حکومتی واگذار شده است. حبیب‌الله غالیب وزیر عدلیه افغانستان چند پیش به خبرنگاران در کابل گفته بود که خارجیان به این جامعه آیند و پیراهن تازه ما را با دستان افلاسشان آلوده می سازند. و منصبداران خارجی از تقسیم کمک بین‌المللی از سوی سازمان‌های غیر دولتی خارجی و شفافیت فعالیت این سازمان‌ها دفاع می‌کنند. مارک سیدویل در صحبت به رادیوی آزادی گفت که کمک بین‌المللی مالیوی خوب صرف شده است و موضوع کفالت نیازمندی‌های مردم را برآورده ساختن این سرمایه تحت نظارت قرار دارد. در همین حال کارشناسان و سیاستمداران افغان میگویند که حکومت افغانستان محض به همین چیز یعنی شفافیت و نظارت تخصیص سرمایه نیاز دارند. رمضان بشار سابق نامزد به مقام رئیس جمهوری افغانستان میگوید
اگر حکومت افغانستان مقامات دولتی افغانستان از هر ریاست جمهوری تا ولایت و ولسوالی در حیف و میل و در رشوت خوری دست برداشته باشند هیچ اینجو چه داخلی و خارجی و هیچ کمپانی و هیچ ارگان ملل متحد نمیتونه در افغانستان که از کمک جامعه بین المللی سوء استفاده کنه.
در همین حال مقامات اتحادیه اروپا و قانونگذاران امریکا هشدار میدهند که اگر حکومت افغانستان از چاره‌های عاجلی ضد فساد کار نگیرد با مشکلی دریافت کمک مالی جامعه بین المللی مواجه خواهد شد. ویگان اوداس اوساسکاس نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان هفته گذشته اظهار نمود که بروسل تا روشن شدن نتایج کنفرانس کابل ارائه 252 میلیون دلار کمک را موقوف گذاشته است. آخر ماه گذشته مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در راه انتقال 4 میلیارد دلار کمک مالی به افغانستان مانع گذاشت و طلب کرد که واشنگتن اتهام یغمای کمک بین المللی از سوی منصبداران ارشد افغانستان را جدی تفتیش کند.
ایروه و خرج سرمایه خارجی برای افغانستان از مسائل کلیدی کنفرانس کابل.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بوشموست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
برنامه رو با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. اندرس فاگ رسموسین دبیر کلینا تا امروز در راه به افغانستان در دوشنبه با امیرقول عظیموف دبیر شورای امنیتی تاجیکستان و شیرعلی خیرالایف وزیر دفاع کشور ملاقات انجام داد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان می گوید در این ملاقات کوتاه موضوع امنیت منطقه و همکاری های تاجیکستان و ناتو بررسی شده است.
در باره ملاقات این سریراهی دبیر کل ناتو با مقامات تاجیکستان به جز این یک خبر کوتاه چیزی دیگر پخش نشده است در رسانه‌های داخلی و خارجی، اما کارشناسان با توجه بیشتر این نهاد بین‌المللی سیاسی و نظامی به کشورهای آسیای مرکزی از اون جمله به تاجیکستان تاکید میکنند. آنها میگن امتحانی که برای ناتو در افغانستان پیش آمده است به سرنوشت کشورهای منطقه به تاثیر نخواهند ماند. از دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
اندرس فوگراس موسین دبیر کلی ناتو در فرودگاه دوشنبه فقط نیم ساعت توقف کرده است. دولت نظریف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت دبیر کل به افغانستان جهت شرکت در کنفرانس بین المللی پرواز داشت.
اومد در قسمت بیگاه در دوشنبه یک نیم ساعت تخمینا در اونجا یک ملاقات داشت با کاتب شورای امنیت عظیموف و وزیر دفاع شیرالی خیرالایف و از اونجا با کابل سفر کرد.
آقای نظریف گفت مسائل امنیت منطقه و همکاری های ناتو و تاجیکستان موضوع ملاقات دبیر کل ناتو و مقامات تاجیکستان بود. بیش از این اطلاع درج نشد، اما این ملاقات در زمان اتفاق افتاد که نیروهای بین الملل در افغانستان در مبارزه علیه طالبان و دیگر سازمان های افرادگرا و تروریستی به مشکل روبرو شدند و نیز حوادث اخیر قرقیزستان بر مشکل امنیت آسیای مرکزی افزود. کارشناسان میگویند این دو عامل ضرورت تقویت همکاری های ناتو و کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را بیشتر کرده است. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید ناتو بر علاوه مشکل افغانیش بعد از حوادث قرقیزستان با چالش دیگر در آسیای مرکزی دچار آمد و این هم فشار از سوی روسیه است. آقای ملاجانوف افزود کشورهای آسیای مرکزی به خاطر جلوگیری از لحن خشین سیاست های مسکو در منطقه عیان و ناعیان میکوشند با آمریکا و کشورهای غرب و سازمان های بزرگ به مانند ناتو همکاریشان را بیشتر کنند و افزود آسیای مرکزی را ناتو میخواهد برای افغانستان و اخری را برای اولی استفاده کند تا هر دو را هم از اختیار بیرون نداشته باشد و یکی از راه ها ایجاد مرکزهای خردی نظامی است.
بخش سیاست آنها برای تامین کردن حضور خود، یعنی البته آنها پیش از آن میخوان که یک پایگاه نداشته باشند، پایگاه انتخاب بلکه چند تا باید باشند، ناتو در قزاقستان، چون که در این اینها وابستگی خیلی زیچ خواهند داشت وضعیت داخل سرگستان، اما در تاجیکستان و یا که در ازبکستان برای اونها خود فرق ندارن. بنابراین پیش از همه البته اونها خواهش دارن که حضور خود را زیاد نمایند، لیکن نه به خاطر روسیه بلکه به خاطر هدفهای خود در افغانستان.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر تشدید وضع در مبارزه های گیوپولیتیکی و دوره نوی جنگ سرد در منطقه تاکید میکنند. عبدالله حکیم کارشناس تاجیک میگوید نظام های حکمران در منطقه بر این واقعیت رسیدند که در حال شکست ناتو در افغانستان رقابت قدرت ها در منطقه به نفع قدرت های انعنوی روسیه و چین حل می شود، دو قدرتی که شاید اصلا از عهده اداری وضع برآمدن نتوانند.
بسیار مشکل خواهد بود نگاه داشتن چنین توازن و کشورها و دولت های منطقه مجبور می شوند که یک انتخاب نسبتا مشخص تر کنند به نفع یکی از ابرقدرت ها. این واقعیت خاست، این واقعیت ناگوار است ولی واقعیت است.
آقای حکیم میگوید چنین وضع از حکومت های منطقه سیاست درست سنجیده شده را تقاضا میکند که این را برایشان وضع بد اقتصادی و اجتماعی منطقه مشکل میگرداند. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان از سال 1992 با ناتو همکاری براه مونده است و بیشتر همکاری ها در دایره برنامه مشارکت به خاطر صلح از سال 2004 به این سو روی 4 طرح صورت میگیرند. این طرح ها کمک های ناتو به نهادهای امنیتی، تحکیم مرز، آماده کردن متخصصان، مبارزه بر مواد مخدر، جلوگیری آفات طبیعی و غیره را در بر می‌گیرد. تاجیکستان از اولین کشورهایی بود که برای انتقال اموال غیرنظامی ناتو طریق حریم هوایی و قلمروش به افغانستان رضایت داد. همچنین نیروهای محدود نظامی فرانسه کشور عضو ناتو در فرودگاه دوشنبه قرار دارند. با این وجود کارشناسان همکاری‌های فعال‌تر ناتو و تاجیکستان را در دورنما بیشتر در مسئله افغانستان تاکید می‌کنند، زیرا تاجیکستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB است که طبق مقررات آن عضو سازمان نمی‌تواند با پیمان‌های دیگر نظامی معامله مخصوص خیش را داشته باشد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
سفر دبیر کل ناتو به افغانستان و ملاقات سریراهی او با مقامات تاجیکستان، این گزارش را از دوشنبه شنیدیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلیت.
یمل.
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 گفتارهای رادیوی آزادی رو میشنوید و از دوشنبه به سوخت می رویم. مقامات ازبکستان امسال به ساکنان دهه روات ناحیه کانی‌بادام اجازه دادند که از زمینهای خود در منطقه بحث برانگیز مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان استفاده کنند. این هم در حالی است که بنابر حل نشدن بحث مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان، سال گذشته مرزبانان ازبک اطراف زمینها را سیمخوار کشیده آمد و رفت مردم را منع کرده بودند.
درست است سرمگل، بحث مرزی همینطور رو به درازو کشده روزگاری ساکنان نواحی نزد مرزی را باسم پیچیده تر کرده است. به مانند روات کنبادام یادرست باید شویم که منطقه های بحث برانگیز مرزی در برخی دیگر از مناطق ولایت سغد از جمله در ناحیه های سپیتامین و مسجو هم وجود دارد. ولی معصوم محمد رجا میگوید که امسال یک بهبودی در این سمت مشاهده شده است. بیاد گزارش او را با هم بشنویم.
هرچند ساکنان دهه روات ناحیه کانی‌بادام به زمین‌های کنار دهه خود با راه دور 30 کیلومتر و تحت نظارت سرحدبان‌های تاجیک و ازبک اجازه رفت و آمد یافتند، این را هم قدمی به پیش در حل مشکلی خویش می‌حسابند. حنیفه یوسف و رئیس جماعت پولادان ناحیه کانی‌بادام که دهه نزد مرزی روات هم به آن داخل می‌شود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که ترتیب نو از روی موافقه جانب‌های تاجیک و ازبک حاصل شد و شهروندان تاجیکستان دوباره به زمین‌هایشان راه یافتند. خانم یوسف و افسود:
مردم به ملال گذاشتن خب به هر حال که پپه که گذاشتن تا موزمیو تخنیکه نیلنه که عربوز اجازه دادن.
خانم یوسفوا همچنین گفت مقامات تاجیکستان و ازبکستان در این محل بحثناک در ناحیه کانی‌بادام با ساکنان ملاقات کرده تا حل شدن این مشکل در سطح دولتی چنین ترتیب را جاری کرده اند. سال گذشته سرحدبان‌های ازبک از میان این دهه کانی‌بادام سیمخار کشیده و خندق کافته شهروندان تاجیک را از زمینشان حدود 60 گکتر جدا کرده بودند. ساکنان میگویند که این زمین از قدیم مال آنها بود، اما مقامات ناحیه بشریق ازبکستان از سال گذشته دعوا پیش آوردند که آن به ازبکستان تعلق دارد. اما به گفته خانم یوسف و رئیس جماعت پولادان، جانب ازبکستان به نامه های به تکرار فرستاده مقامات کانی‌بادام در این مورد تا حال پاسخ نگفتند. ساکنان این محل میگویند آنها بعد تلاش و مبارزه ها و عرض و داد های بشمار حقی به زمین های خود را باز پیدا کردند. به گفته آنها این زمین برایشان در شرایط تاجیکستان منبع اصلی روزی رسان حساب می یابد. عنایت خالمت و یک ساکن 65 ساله دهه روات است که در زمین بحثناک 1.5 گکتر زمینی زردالو داشته است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هیچ کس ما هیچ که کار نمکنه، هیچ جانده من اینو پینسنر شرایط نیست ما گذاریم، اگر چه خیلی زندگانه میکنیم اونجا گذشته کار کردن در کل ما زندگی ما همون جانده.
ساکنان دهه روات میگویند بارها از دولت ازبکستان طلب کردند آنها را از زمین روزی رسانشان جدا نکند و از مقامات همه سطح تاجیکستان هم خواستند و آنها در حل این مسئله یاری رسانند. در همین حال مقامات ناحیه کانی‌بادام برانند که حل این مشکل در دایره صلاحیت آنها داخل نیست و از دست آنها بر نمی آید. حنیفه یوسف و رئیس جماعت پولادان این محل می گوید: اما به قول خانم یوسف و سری وقت و عادلانه حل نشودن این گونه مسئله های تلاش زمین و آب در پی عاقبت های ناخوش می آورد. و افزود:
یادتان که باشه سال گذشته 3 ماه من برای مردم تینجی 3 ماه همه سرحد اندشتم در کاری آدمه و تلفن میکنیم زنگ میزنیم که مردم آرام کنیم یک درد نشود.
اما دهه روات کانی‌بادام تنها منطقه بحثناک میان تاجیکستان و ازبکستان در ولایت سغد نیست. در برخی از مناطق دیگر شمال تاجیکستان از جمله در ناحیه های سپیتامین، مسچاه و اشت مثل دهه روات زمین های بحثناک میان این دو کشور وجود دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حل مشکل ساکنان روات ناحیه کانی‌بادام که امسال برای کشتکار در یک زمین بحث برانگیز نزد مرزی میان تاجیکستان و ازبکستان اجازت دریافت کردند. اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
حالا یک جا با همکارمون افراسیاب سلطان سر میزنیم به سامانه رادیوی آزادی تا ببینیم مطالب برنامه تا کجا پسند مهمانان شده و چی واکنش و نظرهای را به بار آورده است. بفرما افراسیاب.
در صفحه اینترنتی آزادی امروز خوانندگان مطالب مختلف را بحث و بررسی کردند، اما توجه بیشتر اساسا در اطراف دو موضوع بود. یکی تقاضای کمک وزیر خارجه تاجیکستان از سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد بازداشت واگن‌ها در ازبکستان و دیگر مطلب درباره میزان خوشبختی مردم تاجیکستان است. در موضوع یکم خواننده دائمی ما با نام رحمت الله گفته است: از تقاضای همراهخان ظریفی خرسند شدم و میگوید دولت مردان تاجیکستان باید به مثل ظریفی برای حل مشکلات کشور در سطح بین المللی فعال باشند. اما خواننده از روغو نوشته است که تاجیکستان باید از هیچ جانب انتظار کمک نشود و مشکلاتش را خودش حل کند. فیروز فراتر رفته است و گفته است مردم هم نباید به امید کمک دولت باشند و زندگی خود را باید خود پیش ببرند. در موضوع میزان خوشبختی در تاجیکستان بحث جالب و طولانی صورت گرفته است. در این موضوع نیز رحمت الله از مسجد خیلی فعال بود و شکوه میکند که چگونه میتوان با وضع بد اقتصادی و راه های پولکی در تاجیکستان خوشبخت بود. اما سفر از کلاب با آن که در تاجیکستان میزان خوشبختی مردم پایین است راضی نیست و می نویسد خوشبخت کسی است که خانه دارد، آیله دارد و تینج است و یک دهن نان می یابد. نفر دیگری گفته است که در تلویزیون تاجیکستان همه را خوشبخت و خرسند می بینم، ولی در کوچه ها از خوشبختی تلویزیونی نشانی نیست. یک خواننده نوشته است که ملت خوشبخت با دیگر کشورها به مردکاری نمی رود. هوشدار بر این نظر است که ملت تاجیک در طول تاریخ به این حد که امروز غریب، بی وطن، تحقیر دیده و بیچاره و مظلوم است نبود. ظفر باشد می نویسد که خوشبختی مردم در عدالت اجتماعی است. دولت تاجیکستان عدالت اجتماعی را مهیا نکرده است. اکثریت مردم بیکار و رو به مهاجرت کاری است. پس چگونه مردم خوشبخت باشد؟ نتایج نظرسنجی صفحه اینترنتی نیز با بحث خوانندگان در مورد میزان خوشبختی همنوا آمده است. با سوال نظرسنجی در مورد آن که پس از مکتب میانه تحصیل را در کجا ادامه خواهد داد، 16% خوانندگان جواب دادند که تحصیل را در دانشگاه های تاجیکستان ادامه خواهند داد. 31% گفتند که در خارجه و اکثریت یعنی 52% خوانندگان جواب دادند که تحصیل را ادامه داده نمی توانند و به مردکاری خواهند رفت. شنوندگان گرامی، برای شرکت کردن در این و دیگر بحث های سامانه آزادی شما می توانید به صفحه اینترنتی ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و نظر خود را نشر کنید.
تشکر همکاری ما بود افراسیاب سلطان، مسئول بخش سامانه رادیوی آزادی نقطه آرگ با خلاصه نامه های آخرین خوانندگان. شنوندگان گرامی، اگر شما نیز در باره برنامه های ما نظری دارید، حتما نویسید و یا با تلفن های ما در تماس شوید. آیا آذری های ایران می خواهند به زبان روسی به زبان ترکی تحصیل کنند و مکتب دینی یا دنیاوی؟ میل بیشتری ساکنان وادی رش جهت تحصیل فرزندانشان در مدرسه های خانگی در سرخط گزارش های نیمه دومی برنامه است که بعدی تقدیم یک ترانه با هم خواهیم شنید. با ما باشید.
تو شبای من سهر شد، غم و دردت پشتی سر شد، راهی من و تو دیگر شد. در دلم غم بیشتر شد، آه و افغان بی سمر شد، راهی من و تو دیگر شد. بودنی تو بهاری دل بود، رفتنی تو خزانه دل شد، من دیگر از عشق میترسم. بس دیگر شب انتظاری پیش تو فریاد زاری، ای دل و در عشق من باور نداری. بس دیگر شب انتظاری شی تو فریاد زاری، ای دل و در عشق من باور نداری. ستم گر از کدام این عالمی از برایم گسه و درد و غمی ستم گر از کدام این عالمی از برایم گسه و درد و غمی از تو دیدم جبر و جفا را مشکنی تو عهد و وفا را من دیگر از عشق میترسم بس دیگر شب انتظاری پیشی تو فریاد زاری ای دل و در عشق من باور نداری بس دیگر شب انتظاری پیشی تو فریاد زاری ای دل و در عشق من باور نداری
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد پخش می‌شود و یادرس می‌شوم که گرداننده های این برنامه در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه من کیو مرسیتو و در پراگ همکارم حرمگل قادر هستیم و اکنون یک نگاهی کوتاه به سرخط چند گزارشی که در قسمت دوم برنامه تقدیم شما خواهد شد.
مشکل تحصیل ازبک تبارهای ولایت ختلان.
اوزاری های ایرانی از آموزش زبان و خط زبان مادری خیش دور شدند. چرا؟
مکتب دینی و دنیاوی میلی بیشتری ساکنان برای تعلیم گرفتن فرزندانشان در مدرسه های خانگی.
و نتیجه بازی های دوره نوبتی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان.
شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. عباس جوادی مدیر برنامه‌های رادیوی آزادی برای کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق راجع به وضع زبان مادری آذری‌های ایران پژوهش انجام داده است. مؤلف می‌نویسد که آذری‌های ایران در خانواده با زبان مادری خیش صحبت می‌کنند، اما زبان تعلیم و تدریس آنها فارسی است. در صحبتی که با آقای جوادی داشتم، نخست در مورد تاریخ زبان آذری هم صحبت شدم و وضع امروزه آذری های ایرانی. همچنین نخست از او پرسیدم که در گذشته وضع زبان آذری چگونه بود و آیا آنها میخواهند که مکتب و مدرسه های ترکی داشته باشند؟
در ایران مکتب به زبان ترکی آذری نیست، یگان مکتب نیست، حتی یگان اینستیتوت در یگان دانشگاه نیست،
حتی در گذشته هم نبود.
نه هیچ وقت نبود. ما تقریبا 90 سال است که قنخل نیست. حالا قبل از 90 سال، حالا که میگم 90 سال به خاطر اینکه 90 سال پیش وقتی که حکومت رضا شاه پهلوی تأسیس یافت، تا اون وقت ما یگان سیستم واحد و مرکزی تعلیم و تربیت و تحصیل نداشتیم.
فعلا جمعیت آذری های ایران چقدر است؟ آیا آنها در شهرهای خاص و یا منطقه های خاص زندگی دارند؟
به نظر من در شرط فعلی که ما قریب مثلا 10-15 میلیون یا شاید بیشتر کمی آذری زبان داریم در ایران از بین 70 میلیون. حالا ما نمیدانیم دقیقا چند نفر. چرا؟ چون که وقتی که شما را حال میشود بعد از مردم درباره زبان مادریشون سوال نمیشه، بنابراین ما نمیدونیم دقیق چند نفر هستن، اما میدونیم که 4 استان یا ولایت ایران که اساسا آذری نشین هستن، یعنی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و استان اردبیل و استان زنجان، 4 تا ولایت، اینا جمعشون از نظر رسمی 10 میلیون نفر هست. خب ولی ما میدونیم که در تهران هم حداقل 1 از 3 مردم آذری زبان هستند، در استانهای گیلان و مازندران کمتر، خراسان خیلی زیاد هستند.
ولی آیا امین خودی مردمی که شما در صحبت شدید از نظر خودی اونها در این بابت چیست؟
اکثریت بزرگشان چندان رغبت نشان نمیدن به این مسئله. حالا تئوری من حداقل این است که وضع آذری ها در ایران با اقلیت های دیگر فرق می‌کند. چرا؟ به خاطر اینکه ترک‌های آذری ایران، یعنی آذری زبان‌های ایران، از سال‌های 1000 حداقل بگوییم مثلا 1500 تا 1920 سلاله‌ها و خانواده‌های آذری زبان حاکمیت‌های سلاله‌های دولت‌های ایران را تشکیل دادند. سلاله صفوی‌ها، بعد در آخرین مرحله قاجار. در تمام این مرحله اینها حافظ و تأمین کننده امنیت و یگانگی ایران بودند. از طرف دیگر تشویق کننده زبان فارسی بودن همیشه، ولی دیسکریمیناسی هم ضد خودشون حس نکردن، چون که هیچ وقت در پوزیسی یک اقلیتی که در حال سرکوب است نبودند هیچ وقت. دوم به نظر من چون آذری های ایران خودشان هم مثل اکثریت، نه همه ولی اکثریت ایرانیان دیگر شیعه مذهب هستند، بنابراین خودشون رو بیگانه حس نکردن هیچ وقت. تأثیر زبان فارسی روی زبان ترکی آذری خیلی زیاد است. اولا مردم معادی آذری ها به فارسی می نویسن، بین خودشون در آیله ترکی صحبت میکنن، آذری صحبت میکنن، منتها در مکتب فارسی. گپ بر سر این که وقتی در مکتب فارسی، در کامونیکاسیا فارسی، در دولت فارسی، در حکومت فارسی، رادیو تلویزیون اکثریتشون هست، البته بعضی برنامه‌های ترکی آذری هست ولی اکثریت فارسی هست، تأثیر فارسی روی ترکی آذری خیلی زیاد. خودشون طبیعی، به طور طبیعی بخش جدای ناپذیر از ایران میدونن. نتیجه گیری من متعین است که بعضی ها واقعا میخوانن، یعنی حداقل به صورت یک امکان، مثلا در 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت در هفته در مکتب ها تدریس شود، مردم چون حداقل چیزشو بدونن.
ساعت خط آذری
و حداقل اقل مثلا خوب صحبت کردن رو بدانه.
تشکر عباس جوادی بود، مدیری برنامه های رادیوی آزادی برای کشورهای آسیای مرکزی شوروی سابق، که راجع به وضع زبان مادری آذری های ایران با ما صحبت میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، خطبه عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
رادیو آزادی در تلویزیون شما. در حالی که مقامات انتظامی در شمال تاجیکستان از روند تعلیم جداگانه فرزندان در نزد ملاها یا به اصطلاح مدرسه های خانگی جلوگیری میکنند، در منطقه رشت شرق تاجیکستان باشد، بنابر بی‌نظمی در تعلیم و پرورش در مکتب ها، مردم افضل میشمارند که فرزندان آنها در نزد ملاها و بی‌آتون ها تعلیم گیرند. آنها باور دارند که فرزندانشان برابر گرفتن تعلیم دینی همچنان از اخلاق و آداب دور نخواهند ماند.
واقعا کیومر سین پدیده نو نیست که الان ایده از مردم تاجیکستان میخواهند که فرزندانشون بدون مکتب میانه، یعنی که در خطر تحصیل در مکتب میانه یا برعکس بدون مکتب میانه تحصیل رو در نزد مله ها یا بی بی هاتون ها یعنی مدرسه و خانه ادامه بدهند و این خبری نو نیست و در گذشته نیست، چون شوروی یک نظام معین کنترلی به اصطلاح نظارتی رو در عهده داشت، ولی باز هم مردم به هر نوع کوشش میکردند که در قبال اون سیاست های شوروی سابق فرزندان خود را از تعلیمات دینی فاصله نگیرند، یعنی که در کنار نگذارند. ولی حالا میبینیم که در منطقه رشت به اصطلاح مدرسه های خانگی چگونه رشد میکنند. طوری شما گفته در همین حال قانون تاجیکستان و اید بدین و سازمان های دینی میگویند که هیچ نفر به تنهایی و یا بدون اجازه نهادهای رسمی امور دین نمیتواند در تاجیکستان به فرزندان ساکنان یعنی تعلیم دینی دهند. اما بر علاوه این سوال اصلی این است که ملاها و بی بی هاتون ها در مدرسه های خانگی خود به اصطلاح به جز چهار کتاب و هفته یک و خط عربی به شاگردان باز چی می آموزانند؟ بیایید کیومرث با شنوندگان پاسخ این سوال را در گزارش همکارمون از رشت در از محمودی شادی بشنویم.
در برابر مکتب های دنیاوی در منطقه رشت هستند خانواده هایی که میکوشند تا فرزندان آنها از علم های اسلامی نیز برخوردار شوند. با همین خاطر برخی از والدین فرزندان خود را پس از درس ها به نزد ملاها میگذارند. ساکن ناحیه رشت هدایت و در خواجه و یکی از آن نفران است که میگوید دو فرزندش دانش های برای هر یک مسلمان ضروری را در نزد یکی از همدهگانش که دانش خوبی دینی دارد از خود کردند. به گفته او تعلیمات اسلامی در خانش و رفتار مکتبی فرزندان او برعکس کمک کرده است، زیرا می افزاید پسرانش از گرفتن تعلیمات دینی خوش اخلاقتر و احترامشان به اطرافیان زیاد شده است. از این رو هدایت می گوید به دنبال فرزندانش او را نیز الهام آمد و اخیرا خود قرآن خوان شده است.
فرزندانم در پیش ملا دست می گیرند، من در دل می از ذوق پیدا شدم، من رفتم دست مسلمانی پیش ملا رفتم یاد گرفتم، خود کتاب کرم می خونم، کتاب چو کتاب خوندم میتونم.
این در حالی است که یک نفر روحانی در صحبت به میکروفون گفت قبلا با محصلین خواهشمند آنها حروف عربی و کتاب های هفتیک و چهار کتاب و همزمان گلستان و بستان سعدی و غزلیات حافظ را درس می دادند، اما وی گفت در یک سال پیش از جانب ناظر منطقوی دادن درس برایشان منع کرده شده است. و در حالی که آموزش حروف نیاگان در برنامه های تعلیمی مکاتب تحصیلات همگانی نیز دیده می شود، ولی گلپاچا یک نفر محصل مکتب می گوید آن همگی یک تعلیم خط است که علم اسلامی را دادن نمی تواند. گلپاچا می گوید پس از درس ها رفتن به نزد زن همسایه سبب شده است تا او هم نوشتن و خواندن را یاد بگیرد و هم از علم اولیه اسلامی برخوردار بشود.
در مکتب در یک هفته یک مرتبه میخوندیم، فقط روزهای پنجشنبه، گاه روز معلم میومد گاه روز دیگر نمیومد و من به پیش همسایه ما رفتم این حرف مسلمانی را یاد گرفتم.
و در همین حال عبدالستار یک نفر دانشمند دین که به چند نفر درس میداده است گفت تعلیمات اسلامی برای نفران خواهشمند پس از درس ها از فایده خالی نبوده است، زیرا وی از مشاهده های خود میگوید بعد درس ها وقتی بسیاری از محصلین ضایع و بی‌فایده میگذرد. این مصاحب ما گفت فرزندان مردم نزد آنها بیشتر حروف عربی و فارسی درس اخلاق و هفت یک خان و قرآن خوان میشدند.
با جز مثلا همون الفبای عربی و خط فارسی و که عربی رو میآموزند درس اخلاق میآموزند. مثلا همون مربیان هست و معلوم است که خوان و خواه کمی در کم درباره احترام پدر مادر، احترام کلام سنا آنها مثلا صحبت میکنند.
و در همین حال رفتن به نزد ملاهای ده در عهد شوروی هم به نظر می رسید. این هم در حال است که تاجیکستان با آن که بیش از 97% مسلمان است و در چند سال اخیر به آموزش علم های اسلامی توجه مردم بیشتر شده است، زیرا در پی کسب استقلال تاجیکستان ارزش های ملی و مذهبی مردم گسترش پیدا کرد و راه مردم به آزادی های دینی کشاده گردید. با این هم بر اساس قانون درباره اتحادی های دینی تعلیم اسلامی فقط در مساجد جامع اجازه داده می شود. گرفتن تعلیم در مساجد پنج وقته و نزد افراد علیحدہ طبق این قانون ممنوع بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
مکتب دینی یا دنیاوی، میلی بیشتری ساکنان برای تعلیم گرفتن فرزندانشان در مدرسه های خانگی ملاها و بی بی آتون ها. و کیومرث با شنیدن این گزارش و آن وضعی که در منطقه رشت محمود شادی برای ما گزارش داد، خاطره های به اصطلاح نورسی منم پیش رو اومدن. و کیومرث، آیا خود شما در آوان نورسی و این که در قطار اون که در مکتب شوروی من در خاطر دارم حداقل امکان تا صنف 8 شما یعنی خواننده مکتب میانه شوروی بودید، آیا فرصت و یا حالتی شده بود که مثلا در نزد یگان دامولای دهه یا بیبی هاتون هم چنین تعلیم دینی گرفته بودید یا نه؟
تشکر هرامگل که یک چنین سوال از من میکرد، اما شاید یا خوشبختانه یا که خیلی متاسفانه اصلا ما در مکتب های دینی بخصوص در نزد ملاها یا که بیبیاتون ها در دهه تحصیل نگرفتیم، برعکس ما بیشتر مایل داشتیم که در مکتبی به اصطلاح دنیوی در مکتب های میانه که رسما از طرف دولت تشکیل شده بود و استادا رسما اونجا تعلیم دادن اصلا اونجا تعلیم گرفتیم. ولی به هر حال ما آگاه بودیم که چند نفر از همسایه های ما یا که عموما از نزدیکای ما یا از دوستای ما در نزد بعضی از ملاهای دهه که واقعا آبرو داشتند و اکثری اونها در مدرسه های بخارا تحصیل دیده بودند، در تاشکند تحصیل کرده بودند، واقعا هم تحصیل دینی میکردند. از اونها مثلا کتابی دریا دارم تجوید میخوانند، چطور چطور شیوه خواندن قرآن از این دوملاها یاد میگرفتند. ولی طور گفتم واقعا هم تا این مدت تا زمانی که قانون نوی دین در سال 2009 به امضا رسید از طرف مجلس نمایندگان و هم از طرف رئیس جمهور، واقعا یک چنین مشکل وجود نداشت که مثلا یک مانعه ها پیش رو آورده باشند برای دادن تعلیم در نزد در خانه های خود از طرف مقامات. وقتی که این قانون نوی دین امضا شد، بعد از این یک چنین بعضی مانعه گذاری ها شروع شد، چون که قانون هم میگوید برای تعلیم دینی دادن اصلا در نزد مسجد های جامعه و مسجد های جامعه مرکزی اجازه شده است و اونهایی که میخواهند واقعا به یک گروهی محصلین یا گروهی خواهشمندان که تعلیم و تدریس دینی تان واقعا باید از طرف نهادهای رسمی که حاضر مثلا کمیته دین است باید اجازه رسمی دریافت کنند و بعد اون میتونن که به فرزندای مردم تعلیم دینی کنند. چون که به هر حال خود با چنده که از مسئولای مقامات کمیته دین هم صحبت داشتیم، اونها میگن که این بند قانون به دلیل این در اینجا تصویب شده است، آورده شده است که حاضر خود مقامات هم یک اندازه نگرانی دارن، چون که در تاجیکستان طور معلوم گروه های مختلف هستند، ملاهای مختلف هستند که تعلیمات مختلف گرفتند و ملاهای هستند که واقعا هم در مدرسه های گوناگون تعلیم گرفتند و رویه اونها از همدیگر یک اندازه فرق میکند. برای اینکه نفهمی نشود، برای اینکه یک اختلاف نظرها به وجود نیاید، به هر حال مقامات خواستند به این وسیله از این عملها جلوگیری کنند.
تشکر کایمرس، واقعا یک چیزیم در خاطر اینکه ما گزارش دادیم و یک شرح پرتر و رسمی تر نیز از خودت شنیدیم. ولی در منطقه که من زندگی داشتم واقعا در مکتب های میانه خطی عربی یا فارسی خوانده نمی شد و ما با ایده از دختران و پسران در نزد موی سفیدان به اصطلاح نورانی و مسجد رو کوشش میکردیم که تعلیمات دینی بگیریم.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
گفتارهای مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. کشورهای خوشبخت از نگاه گلاب. مردمی کدام کشورها خود را بیشتر از همه خوشبخت احساس میکنند؟ به خاطر دریافت پاسخ به این سوال کارمندان مرکز گلاب نظرپرسی دایر نمودند که بر پایه نتایج آن ساکنان چهار کشور اسکاندیناویا، دانیا، فنلاندیا، نروژ و شوئد خود را خوشبخت و خوشروز میشمارند. میان کشورهای سابق شوروی از همه بیشتر ترکمنها از زندگیشان راضی بود هستند. در فهرست مرکزی گلاب ترکمنستان در مقام 18 یعنی میانی کشورهای به اصطلاح خوشبخت جای گرفته است. و اما ساکنان تاجیکستان خود را تا کجا خوشبخت میخوانند و آیا معیار خوشبختی در تاجیکستان از دیگر ممالک تفاوت دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
تاجیکستان با فهرست کشورهای شامل شد که مردمش خود را خوشبخت احساس نمی کنند. در این فهرست که بر پایه نظرپرسی مرکز گیلاب تهیه شده است، تاجیکستان در مقام 130 جایگیر است. در یک خط با تاجیکستان همچنین سودان، جیبوتی، مگداسکر، نپال، مغولستان و لاوس قرار گرفتند. مردم پنج کشور دانیا، فنلاندیا، نروژیا، سوئیسیا و هلند خود را خوشبخت می شمارند. به نوشته مجله فوربس، سطح زندگی در همه این کشورها بلند است. مردم صاحب جای کارند و مبلغی به دست می آورند که برای برآورده ساختن نیازمندی ها و پسنداز کردنشان کافی است. در نظر پرسی 82% ساکنان دانی اظهار نمودند که خوشبختند. 17% گفتند که در روزگار کم و بیش مشکل دارند و همگی 1% رنج کشیدن خود را آشکار کردند. ضمناً باری اول نیست که دانیا در صدر فهرست کشورهای خوشبختی عالم جای میگیرد. دو سال پیش این کشور در فهرست برنامه جهانی پژوهش ارزش ها و سال 2006 در یک تحقیقات دانشگاه لیستر بریتانیا در خط اول قرار داشت. یک سال پیش در فهرست سیاره خوشبخت که از سوی بنیاد خصوصی بریتانیوی نیو اکانومیک فاندیشن تهیه شده بود، کشورهای آمریکای لاتین در خط اول جای گرفته بودند. در فهرست امسالی مرکز گیلاب فنلاندیا در مقام دوم جایگیر است. بر پایه نظرپرسی 75% فین‌ها از روزگارشان کاملا راضی‌اند. 23%شان بعضی مشکلات دارند و فقط 2% از مشقت خود حرف زدند. نروژ سومین کشور خوشبخت و یگانه دولتی است که نفری از مصاحبان مرکز گیلاب از رنج‌های روزگار شکوا نکرده است. 69% مردم کشور خود را خوشبخت می‌خوانند. میان کشورهای آسیایی شهروندان زلندی نو در امریکا، ساکنان کاستاریکا و در خوره افریقا مردم کشور مالوی از زندگیشان کاملا راضی‌اند. در همین حال در فهرست کشورهای خوشبخت ایالات متحده در خط 14، آلمان در خط 33، فرانسه در خط 44 و ژاپن در مقام 81 جایگیر شدند. مردم کشور آفریقای توگا در پایین فهرست قرار دارد. در این کشور فقط 1% مردم خود را خوشبخت می شمارند. از کشورهای سابق شوروی غیر انتظار ترکمنستان در فهرست مرکزی گیلاب در مقام 18 قرار گرفته است. 52% مردم این کشوری آسیای مرکزی خود را خوشبخت می شمارند. برای قیاس فقط 7% مردم تاجیکستان گفتند که از روز و روزگارشان راضی‌اند. 74% مشکل روزگار دارند و 19% گفتند که پیوسته رنج میکشند. ضمناً میان کشورهای سابق شوروی تاجیکستان در خطی از همه پایان قرار دارد. کارشناس تاجیک سیمودین دوستوف با پژوهش اخیر مرکز گیلاب موافق است و میگوید که در وضع فعلی در تاجیکستان تعداد مردم خوشبخت واقعا هم اندک است.
در شرایط کنونی تاجیکستان که بیش از 60% آنها در فقر زندگی میکنند و نمیتوانند حتی از $2.5 زیادتر برای خود مصرف کنند، صحه تندرستی خوب نیست، اکثریت مردم خود را در امن حس نمیکنند و مهاجرت کاری در تاجیکستان پیوند دارد با البته مسئله امنیتی آنها در روسیه، زیرا سال 700 یا 800 نفری آنها کشته میشوند در برابر این انتخابات اخیری پارلمانی که باز هم میان مردم را شکست. البته در چنین وضع مردم خود را خوشبخت احساس کرده نمی توانند.
از نگاه کارشناسان داشتن جای کار دائمی، مقام و منزلت در جامعه، معاش خوب، منزل و ماشین هم معیار خوشبختی محسوب می شود. و اما با گفته سیمودین دوستوف در جامعه تاجیکستان با ویژه در دیهات کشور معیارهای خوشبختی قرنها باز تقریبا به تغییر باقی ماندند.
من فکر میکنم که برای مردمی تاجیک که اصلا اهل عنعنه و سنت هستند، همون ارزش های نام کلاسیکی از قبیل سلامتی فرزندان، سرجمعی آیله، اتفاقی در آیله، من فکر میکنم که ارزش ها باز هم همون های هستند که فرض کردیم در سالهای 80 بودند و البته با نظر داشت جنگ شهروندی مردم اکنون در باره امنیتشان و آسایشتگی حیات فکر میکنند، در باره سلامتی فرزندان، اتفاقی و سرجمعی آیله فکر میکنند.
با گفته تحلیلگر تاجیک در جامعه فعلی تاجیکستان، افرادی که با رئیس جمهور و خانواده او نزدیکند در حکومت و مقامات محلی منصب دارند و از این رو صاحب درآمد خوبند، شاید می توانند خود را خوشبخت احساس کنند. و می افزاید او در تاجیکستان باز طبقه نیز هست که خود را کاملا خوشبخت می حسابد و این افراد میان مردم همچون دوست خدا معروفند.
کشورهای خوشبخت از نگاه گیلاب و تاجیکستان در روی خط آخرین این مرکز.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون دوستان عزیز از همه شر و شور دنیا کنار می رویم و به میدان های ورزشی تاجیکستان سر می زنیم که در آنجا نتیجه بازی های دوره نوبتی سبقت لیگ عالی فوتبال کشور معین شده است. شورای ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف گزارش می دهد.
در دوره 16 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان مدعیان عنوان قهرمانی تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و استقلال دوشنبه پیروزی به دست آوردند. ریگر تدز در میدان خود بر تیم روشنی کلوب با حساب 5-1 غلبه کرد. دو گل میزبانان را ابراهیم ربیموف به ثمر رساند. همدسته‌هایش جمشید اسماعیلوف، دورانجان توختسونوف و حسن رستموف یک گلی زدند. یک گل روشن به عزت الله اسحاقوف مربوط است. واقعاً فدراسیون فوتبال تاجیکستان دو بازیگر روشنی کلوب، ایندوس حسینوف و فردوس عبداللهیف را برای یک سال از حق بازی در سبقت‌های فدراسیون محروم کرد. یادآور می‌شوم هر دو در بازی دوره 15 در ورزشگاه پختکار شهر قرغان‌تپه با تیم وخش میدان فوتبال را به صحنه مشت‌زنی تبدیل داده، نه تنها داوران همچنین بعضی از فوتبال‌بازان دسته میزبان را نیز لتوکوب کرده بودند. سرداور این بازی رستم خالف از شهر دوشنبه، ایندوس حسینوف و فردوس عبداللهیف را از میدان رانده بود. شیرعلی دولتف دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بستگی به این حادثه به رادیوی آزادی گفت:
کمیته اخلاق نزد فدراسیون فوتبال مملکت نسبت دسته روشن کلوب همه چاره را میبیند که در آینده این خلکارا تکرار نشود.
دسته استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تیم پروازی باباجان خفوروف را با حساب 3-0 شکست داد. فرهاد طاهیروف در نیمه اولی دیدار دو گل و یوسف ربیف در نیمه دوم یک گل زدند. واقعاً یوسف ربیف حملگری استقلال با 14 گل بهترین نشانزنی مسابقات می باشد. در بازی دیگری دور 16 CSKA پامیر دوشنبه بر تیم مهمان خوجند خوجند با حساب 3-2 غلبه کرد. بازی خیری وحدت با دسته مهمان وخش قرغان‌تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. پس از انجام این بازی اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته وخش به رادیوی آزادی گفت:
بازی بسیار تیز تون گذشت با حمله های طرفین. از جهت فکری گویم اگر بسیار بازی وزنین بود.
در همین حال دسته ریگر تدز با 35 امتیاز از 13 بازی در جدول مسابقه در جای اول می باشد. تیم استقلال که 34 امتیاز به دست آورده است در جای دوم قرار دارد. دسته وخش با 24 امتیاز از 15 بازی جای سوم را کسب کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه بازی های دوره نوبتی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان.
و در همین جوش شنونده های عزیز، نشر اولی برنامه های مجله شامگاهی رادیو آزادی در روز دوشنبه 19 ایول به پایان میرسد و تا این لحظه من کیوم مرسیتا در دوشنبه و همکارم حرمگل قادر در پراگ در خدمت شما بودیم و بعد از یک ساعت دیگر به خدمت شما برخواهیم گشت.
مجله شامگاهی را بعدی تقدیم یک ترانه و نشر تازه اخبار برنامه های آینده ساز و چشم انداز ادامه می دهد. با ما باشید.
اولین نگاهی که ما رو به هم دوخت، اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. خورشید شب ها بود، هر چه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما بود، تو باغ سرسبز دلا بود، گل بانگ نغمه و نوا بود، زندگی پر از صفا بود. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. فانوس شبم با عشق تنور در سوز و تبم، ای در دل من عشق ابدی، جان بودی و هم جانان شدی. اولین نگاه، اولین سلام، اولین
رادیوی آز